أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 137 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب سید المتألهین و فقره 19 از آیت الکرسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك أصحاب النار. و امروز هم 18 شهریور 1403 است. همونطور که از مطالب قبل معیان شد، آیت الکرسی که سید آیات قرآنی است به 20 بخش تقسیم شد و هر بخش و فقره ای هم تفسیر خاص به خودش رو گرفت که برای هر فقره مقاله ای اختصاص یافته است که هر مقاله ای هم از چند بخش تشکیل می شود. و این فقره که فقره 19 هم هست، اولئک اصحاب النار، یک بحث کلیدی رو به همراه داره و فرا گرفتن معنا و حقیقت این فراز بسیاری از آیات قرآنی رو ضمن اینکه تحلیل میکنه و تفسیر میکنه و تبیین میکنه، یک دغدغه فلسفی و عقلی رو هم در حقیقت بناس پاسخ بده و رفع بکنه. و اون دغدغه این است که چگونه ممکن است یک انسانی که یک موجودی است مولود بر فطرت توحیدی و خدای عالم هم در وجود انسان از ابتدا نهاد حقیقت توحید رو قرار داده که بر اساس الست فرموده است که و اشهدهم علی انفسهم، که خدای عالم در درون هر موجود انسانی طلوع کرده و در این طلوع خودش رو نشون داده و از انسان هم در این رابطه اقرار گرفته و انسان ها هم بر اساس همین فطرت و جبلت آفریده شده اند. خب انسانی که مبتنی بر چنین فطرت و جبلتی هست چگونه ممکن است که اساساً نه تنها معذب باشد بلکه اصحاب نار و اهل آتش باشد؟ این صحابت و این اهلیت و این عجین بودن حقیقت انسان با آتش جای بحث جدی رو داره و سلام متعلقین هم برای این بحث بسیار به صورت تفصیلی و تحلیلی مسائل رو دارن بررسی میکنن. خب از منابع وحیانی بسیار کمک گرفتن، از آیات و روایات، و اکنون هم در بحث این جلسه از فرمایشات جناب صاحب احیاء العلوم جناب غزالی کمک گرفتن که از طریق ثانی که موعظه حسنه هست فرمایش ایشون رو هم مورد توجه قرار بدن. جناب غزالی بسیار نزد مرحوم سید المتألهین به لحاظ مسائل حکمت عملی یعنی اخلاق و حقوق و امثال ذالک بسیار مورد توجه هستن. در این بخش جناب سید المتألهین حدود 4 صفحه از آنچه را که جناب غزالی در احیاء العلوم آورده اینجا آوردن از باب تأیید و تأنیس و هر آنچه را که در فرازهای قبلی یعنی منابع قرآنی و روایی و حدیثی بیان شده است با این نظر اخلاقی چنین شخصیتی هم این معنا رو دارن تأیید میکنن. میفهمند که از اون چه که دلالت میکند بر این مطلب، و این مطلب هم عبارت هست از تحول و سیرورتی که انسان ترابی به انسان ناری تبدیل میشود و نه تنها معذب است و در آتش است بلکه عین آتش و اصحاب نار و اهل جهنم می شود، از سخنانی که در حقیقت جناب غزالی می فرمایند در استفاده می کنند. و در صدر این فرمایش هم حدیثی رو که روایت شده است از معصوم سلام الله علیه که ان الناس یحشر علی نیاتهم، که مردم بر اساس نیاتشون و بر اساس انگیزه ها و باورهایشون محشور میشوند که بعضی از انسان ها به صورتی محشور میشوند که حتی قرده و بوزینه و خنزیر در نزد اونها صورت زیبایی دارند، یعنی صورتی بسیار زشت و نادیدنی که حتی قرده و خنزیر هم در پیش اون صورت زیبایی دارند. از بس اعمال بد و رفتار و کردار و نیات و دانشها و اخلاق مذموم انسان در درون خودش ایجاد کرده، یه چهره ای از این مجموعه از رذائل و امور شهوی و سبعی و غضبی و حیوانی در خود ایجاد کرده است که از هر چهره ای زشتر و از هر صورتی قبیح‌تر هستش. و بعد هم می‌پردازند به اینکه اون چرا که جناب غزالی مطرح کرده که اوج وجود انسان رو در حکمت و حضیض وجود انسان رو در شیطنت بیان می‌کنند، که فرمایشات جناب غزالی رو ما از رو خواهیم خوند. ثم مما يدل على هذا المطلب من الاخبار المشهوره، از اون چه که بر این مطلب یعنی تحول و سیرورت و دگرگونی که انسانها از حیثیت توحیدی و نوری به حیثیت ناری و جهنمی در حقیقت پیدا می کنند بیان می فرمایند. ثم مما يدل على هذا المطلب من الاخبار المشهوره ما رویه، اون چی که روایت شده است از معصوم سلام الله علیه که ان الناس یحشروا على نیاتهم، مردم بر اساس نیاتشون در حقیقت محشور می شوند. سندی که برای این حدیث ذکر شده محقق بزرگوار از مسند احمد بن حنبل جلد دوم صفحه 200 صفحه 392 نقل می کنند که ان الناس یحشروا على نیاتهم و ان بعض الناس یحشر علی صورت، و برخی از انسانها به صورتی محشور می شوند که تحسن و اندها القردت و الخنازیر، که در نزد اون صورتی که اونها بر اساس اون صورت محشور می شوند قرده و خنزیر بوزینه و خوک برتر و بالاتر صورت رو دار نسبت به او دارند. و از این جهت گفتن برای اینکه انسان معاذ الله به این وضع مبتلا نشود و با این صورت محشور نشود، فرمودن فعلیکه به تقوا ثم به تقوا، امیدواریم که انشاءالله برای همه ما این تقوا که بهترین زاد و توشه است، خیر و زاد التقوا، انشاءالله تحصیل بشود. اما طریقت الثانیه، طریقت الثانیه بر اساس همون ادعو الی سبیل رب که بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، طریق ثانیه را در حقیقت همون موعظه حسنه برند داشتن. و این موعظه رو از بهترین افرادی که جناب صدر متعلهین بسیار بهشون باور دارند، یعنی جناب غزالی، از کتاب احیاء العلوم قرائت میکنند. و اما الطریقه الثانیه فكما ذكره صاحب احیاء العلوم حيث قال ان خاصيه الانسان العلم والحكمه، انسان ویژگی‌های فراوانی دارد، اما در این ویژگی‌های فراوان گاهی اوقات نبات، گاهی اوقات حیوان، حتی گاهی اوقات جماد مشترکند، اما اونی که مختص به انسان است و ویژه انسان است عبارت است از علم و حکمت، که این معرفت و شناخت و همچنین حکمتی که با اتقان و صلابت همراه است از ویژگی های مختص انسان است. و بعد می فرمایند که به اشرف و انواع العلم و العلم بالله و به صفاتهی و افعالهی، که به هر حال شرافت هر علمی هم به موضوع او هست، و چون موضوع توحید برترین موضوع هست علم به الله و به صفات و افعال او میتواند برترین و شریفترین نوع علم باشد. فبهی کمال الانسان، اگر انسان به چنین علمی دسترسی پیدا بکند، علمی که در حقیقت علم الهی است و صفات الهی و افعال الهی، این کمال انسان رو تأمین میکند. تذکر یک نکته اینجا لازم است و اون استش که علم ها دو دسته هستند، یا علم اعتباری هن و یا علم حقیقی. علوم اعتباری همون چیزی است که ما به لحاظ مفهومی اون رو میابیم و در حوزه ها و دانشگاه ها وجود دارن. اینا کمالات اعتباری هن، حقیقی نیستن و نمیتوانن برای انسان هویتی رو بسازن. اما اون علمی که میتواند کمال برای انسان و در نهایت سعادت انسان را تأمین کند، اون علم حقیقی است، نه علم قراردادی و اعتباری که در حقیقت معلوم را انسان دارد، نه علم را. اون حقیقت عینی و خارجی رو بر اساس اتحاد عالم و معلوم اون رو برای خود فراهم آورده. حقیقت اون چرا که به عنوان علم و کمالات الهی هست، نه اون چه که ظاهر هست و قش و قشاوه از علم هستش. فبهی کمال الانسان و فی کمالهی سعادت الانسان، سعادت انسان در سایه کمال اوست و کمال او هم در پیدا کردن اوصاف الهی و افعال و جلوه های الهی است. و صلاحه لجوار حضرت الکمال و الجلال، و شایستگی انسان زمانی تأمین می شود که قرب جوار پیدا بکند و در جوار رحمت للعالمین که صاحب اوصاف جلال و جمال هستند، او جوار پیدا بکند و در کنار این گونه از اوصاف جلال و جمال برای خود فخری رو ایجاد بکند. و صلاحه لجوار حضرت الکمال و الجلال. در این رابطه بدن انسان یک نقشی دارد و نفس انسان بخش دیگری دارد و علم هم جایگاه دیگر. این ستا رو بیان می کنن. فالبدن و مرکبون لنفس، این یک، و نفس و محلون للعلم دو، و العلم و المقصود من الانسان. انسان برای اینکه به اون مقصود خودش راه پیدا بکند و به اون مطلوب و هدف نهایی خود راه پیدا بکند، باید علم الهی، به علم به اسماء و اوصاف و افعال و آثار الهی رو در خود داشته باشد. والعلم هو المقصود من الانسان و خاصیته التي لاجلها خلق. علم همون خاصیت و ویژگی انسانی است که انسان برای این خاصیت و ویژگی آفریده شده است. بعد می‌فرمایند که اون مواردی که انسان با سایر موجودات مشارکت دارد، اون کمال انسان رو ایجاد نمی‌کند. انسان با جماد و نبات و حیوان در بسیاری از امور مشترک است. اینها که نمی‌تواند سعادت و کمال انسانی رو تأمین کند. فإن الإنسان يشارك الحمار والفرس و سایر الحیوانات فی امور که یوافق این امور را و یفارقها فی امور. انسان با یه سلسله موجوداتی مثل حمار و فرس امورات مشترکی دارد و یه سلسله امورات مختصی دارد که به وسیله امور مختصه از مشارکانش جدا می شود و یفارقها و جدا می کند انسان را از این حیوانات و امثال ذلک فی امور، که هیه این امور خاصیت انسانی و ویژگی انسانی است، مثل علم و حکمت و تقوا و فضائل اخلاقی و امثال ذلک. و یفارقها فی امور که هیه خاصته. و تلک الخاصیه، این نوع از خاصیت که حکمت است و علم به افعال الهی و اوصاف الهی و به ذات الهی و نظائر آن هستش، البته در به نوبه خود که جنبه امکانی دارد، و و تلک الخاصیت من صفات الملائکه المقربین. در اینجا هم همچنان که جناب صد متعلقین انسان رو دارای چهار شائبه دانستن، شائبه بهیمیت و سبوعیت و شیطنت و ملکیت، اینجا هم از جناب غزالی همچنین امری در حقیقت بیان شده است. بل انسان اولا علا رتبت بین البهائم و الملائکه، انسان در ابتدا بین بهائم و فرشته خویی هستش. هر چهار جهت برای او بالقوه است، بالاستعداد است. چهار جهت سبوعیت، بهیمیت، شیطنت و ملکیت. اگر انسان قوایش را در علم و عمل به کار ببرد شبیه به فرشته می شود، و اگر در شهوت به کار ببرد به حیوانات و بهائم ملحق می شود و همینطور. ولی انسانو اولا علی رتبت بین البهائم و الملائکه، انسان در به تعبیری که در عرف عرفان وجود دارد، انسان در روی یک چهار راهی قرار گرفته است که این هر چهار راه در ابتدای امر برای او باز است و بر اساس انتخاب می تواند یکی از این امور اربعه را انتخاب بکند. بل انسان اولا علی رتبه بین البهائم و الملائکه. بهائم هم در اینجا یعنی اون جهت های بهیمیت و سبوعیت و شیطنت. فمن یستعمل قواه فی العلم و العمل، کسی که استعمال کند، به کار بگیرد قوای وجودی تحریکی و ادراکیش را در جهت تحصیل علم و عمل، خب این انسان فقط شبه بالملائکه، این انسان رو به فرشته ها تشبیه می کنند که دارای چنین ویژگی های است. فحقیقون، بسیار به حق و به جاست که بن یلحق بهم، که چنین انسانی به این ملائکه در حقیقت ملحق بشود و در صف ملائکه قرار بگیرد. فحقیقون بن یلحق بهم و جدیرون به ان یسما ملکن و ربانیین، و بسیار شایسته است که چنین انسانی را ملک و یک انسان ربانی بدانیم، از اون جهت که نسبتش با حق سبحانه متعالی فراوان است. کما قال تعالی ان هازا الا ملکن کریم، انسانی که در حد یوسف باشد، این انسان یک فرشته کریمی خواهد بود. و من صرف همته الى اتباع لذات البدنیه، اما اگر کسی در علم و عمل نکوشد بلکه همتش را در جهت تبعیت و پیروی از لذات بدنی صرف کند، یاکل کما تاکل الانعام و فقد انحط الى حزیز افق البهائم، این انسان در مسیر سقوط و انحطاط در حد بهائم قرار می گیرد. وقتی در حد بهیمه قرار گرفت، این بهیمه صور مختلفی دارد، یا اکول و کسور است، یا دارای شرح و شهوت است، یا دارای زر و غضب و تندی و خشونت است، و یا دارای اوصاف دیگر مثل حقد و کینه و بعد تکبر و حیله و نظائر آن، که همه اینها اوصاف حیوانی هستند که انسان میتواند به اون سمت خدا ناکرده اگر خودش را جهت بدهد با اونها محشور خواهد شد. و من صرف همته الى اتباع لذات البدنیه یاکل کما تاکل الانعام، خب چه انسانی فقط انحط الى حزیز افق البهائم، این انسان منحط می شود در حد نازلترین سطحی که بهائم هستند. حالا یا اکول است، اما اکولن کسی کفورن که و اما اکولن کثور و اما شرهن کالخنویر و اما ورین کالکلب و اما حقودن کالجمل و او یا اما متکبرن کن نمر اما زاروان کف شعلب او یجمع و زالکه کلهو که شیطان. خب اینا خصلت هایی هستن که انسان اگر خدا ناکرده در حضیض افق بهائم قرار بگیرد مثل اینها می شود. اگر اکول باشد مثل گاو نر، مثل که ثورن، و اگر دارای شهوت و شره باشد میشه مثل خنزیر، و اگر اهل ضرر زدن و اذیت و آزار باشد کلکل، یا اگر حقود و اهل حقد و کینه باشد کلجمل، و یا اگر متکبر باشد مثل نمر، پلنگ یا ببر و امثال ذلک، که اینها اوصاف حیوانی هن. او یا اما زاروغان که ثعلب که روباه هستن که در حقیقت اهل حیله و نیرنگ هن. او یجمع ذلک کله که شیطان، یا اینکه همه این اوصاف رو مثلا معاذ الله ممکنه یه موجودی داشته باشه، هم شهوت داشته باشه، هم اکول باشه، هم حقود باشه و هم زر و زار زیان زننده باشه، هم حیله‌گر باشه، که همه اینها در شیطان جمع است. قال جناب غزالی فهو من حیث ان الله سلط علیه الغضب یتعاطى افعال السبا. می‌فهمین که خب این انسان وقتی در این چهار راه بهیمیت و سبوعیت و شیطنت و ملکیت قرار گرفت، اگر در هر کدام از این جهات چهارگانه انسان خودش رو تقویت کرد و چیرگی و تسلطی در اون جهت برای خود فراهم کرد، از این جهاتی که از حیوانی ذکر شده، مثل اکول بودن، مثل حقود بودن، مثل شرح داشتن، مثل به اصطلاح متکبر بودن و امثال ذلک، انسان هم اگر این گونه از اوصاف در خودش تقویت بکند به همین صورت معاذ الله محشور خواهد شد. فهو یعنی این انسان من حیث ان الله ان حیث ان الله سلط علیه الغضب اگر خدای عالم غضب رو بر او مسلط کند، یتعاطى افعال السبا از او صادر می شود افعال درندگان، من العداوت و البغضا و التهجم على الناس به ضرب و شتم. خب اینها یک دسته از حیوانات هستند که اهل عداوت و بغضا هستند. اما اگر خدای عالم شهوت رو بر اونها مسلط بکنه، یعنی اینها گرچه در مقام ذات مستعدن، اما خودشون رو در این مسیر به فعلیت برسانن که هر کمالی که برای هر موجودی حاصل بشود البته از عنایت الهی است، و من حیث و سلط علیه الشهوه از اون جهت که خدای عالم تسلط داد بر اونها، بر اون شخص شهوت رو، یتعاطى افعال البهائم این انسان یتعاطى افعال البهائم این انسان افعال بهیمه ها و حیواناتی که شهوتگرا هستند رو در حقیقت برای اونها مسلط میکند، من الشره و الحرس و الشبق و غیره. این نوع دوم از جهتگیری انسان و روی کرده دوم. و از جهت سوم، روی کرده سوم، و من حیث سلط علیه الروح، اگر خدای عالم روح رو بر، یعنی اون جریان عقلانی رو و جریان علم و حکمت رو بر انسان مسلط بکنه، فهو امر ربانی، که قال الله تبارک و تعالی قل الروح من امر ربی، چه انسانی ربانی می شود و شدید الربط الی الرب است و از خلق بریده خواهد شد، کما قال الله سبحانه و تعالی قل الروح من امر ربی فانه، این انسان ید الاستعلاء، انسان همواره خودش رو بر همه چیز مسلط و برتر میبیند، یدعی الاستعلاء علی الاشیاء، اما یدعی بالحکمت و المعرفت و الاحاطت به حقائق الامور. این انسان بر اساس اینکه این جنبه ملکی بر او تقویت بر او سلطه پیدا کرد، ادعای استعلا بر اشیا رو دارد از طریق حکمت و معرفت و احاطه به حقایق امور. و من حیث که یختص من البهائم به تمییز و رویت استعمال الهیل و تدابیر الجزئیه، حصلت فیه شیطانیتون یستعمل الجربوزه فی استنباط شرور الهیوانیه و توسل بها الی الاغراض النفسانیه فیتعاطا افعال الشیطان. خب این انسان به جهت اینکه حکمت و معرفت بر او چیره شده است، در حقیقت حیثیت ملکی غالب می شود. می فهمند که من حیث و یختص و من البهائم به تمییز و رویه و استعمال الهیل و تدابیر الجزئیه، حصلت فیه شیطانیتون که یستعمل الجربزه فی استنباط شرور الهیوانیه. خب این انسانی که در حقیقت اختصاص پیدا کرده است از بهائم به این که قدرت تمییز دارد، فارق بین حق و باطل دارد، اهل رویه و تفکر و اندیشه است و حیل و تدبیر جزئیه رو هم برای او فراهم آورده، این انسان حصلت فیه شیطانیتون که یستعمل جربوزه فی استنباط شرور الهیوانیه. این انسان میتواند با توجه به داشتن چه این خصلت هایی و حتی حیثیت های شیطانی، جربوزه رو و جسارت و بیباکی رو در استنباط شرور حیوانی در حقیقت به کار بگیرد. بنابراین به من حیث و یختص من البهائمه، از اون جهت که به بهائم اختصاص دارد تمییز و رویه اندیشه و فکر کردن و استعمال الهیل و تدابیر الجزئیه، حصلت فیه شیطانیتون که یستعمل الجربوزه فی استنباط شرور الهیوانیه. خب این انسان در حقیقت اون جربوزه رو در خودش به کار میگیره تا شرور حیوانی رو در حقیقت استنباط بکنه و یتوسل بها الی الاغراض النفسانیه و یتعاطا افعال الشیطان. خب اون دو چهره و دو رویکرد رو قبلا بیان کردن، یک رویکرد رویکرد سبوئیست و یک رویکرد رویکرد شهوانیست که بیان شده است. در اینجا رویکرد شیطانی رو مطرح میکنن که انسان با این ویژگی ها میتواند حیثیت شیطانی هم پیدا بکند و اون چرا که در گذشته برای او از طریق امور دیگر روشن می شده است، اما اکنون همه و همه را در مسیر شیطنت به کار گرفتند و طبعا افعال شیطانی از او صادر می شود. با بیانی که تا کنون جناب غزالی داشتن فهمودن که بنابراین ففی باطن الانسان امورون اربعه، خنزیرون و کلبون و شیطانون و حکیمون. در حقیقت باطن انسان این چهار بعد را و چهار شاهبه را و چهار رویکرد رو دارد، یا شهویست و خنزیر، یا سبوئیست و کلب، یا وهمانیست و شیطانی، یا علم و حکمت هست می شود حکیم. فل خنزیرو و شهوه فانه ان لم يكن الخنزير خنزيرا للونه و شکله و هیئته بل جشعه و کلبه و هرسه. خب این نشان از این است که خنزیر همون شهوت است، اونی که از خنزیر متوقع است شهوت است و الا رنگ و شکل و هیئت و امثال ذلک نیست. اینها امور عرضی هستند. اونی که جوهر خنزیر رو تشکیل میدهد شهوت است، همونطوری که اون چیزی که جوهر کلب رو نشون میدهد همون غضب است. بل کلبو و الغضب فان السبع از سبع الزاری سبع الزاری بل کلب العغور ليس سبعا و کلبا باعتبار الهيئه و اللون و الشكل. اگر ما گفتیم در درون انسان شهوتی، خوکی وجود دارد و همچنین کلبی وجود دارد، شیطانی وجود دارد، قطعا اینها به لحاظ ظاهرشون و عوارضشون، کم و کیفشون، شکل و هیئتشون نیست، بلکه عمدتا به خاطر همون ملکاتی است که در درون اونها نفته شده است. فانه لم یکن الخنزیر خنزیرا للونه و شکله و لهیئته بل لجشعه و کلبه، به خاطر اون اشتهایی که دارن و اون حرصی که و آز و طمعی که به امور دارن، اونها رو به اصطلاح بهیمه خنزیری کرده است. بل جشعه و کلبه و حرصه. نوع دوم فهمدن ففی باطن انسان امور اربعه، خنزیر و کلب و شیطان و حکیم. خنزیر رو توضیح دادن، اما ول کلب و ول غضب، روح کلب به اون غضب و خشونت برمیگرده و الا عوارضش که لون و شکل و هیئت و امثال ذلك باشه اینها نقشی ندارن. ول کلب و ول غضب، فان السبع الزاری ول کلب العقور لیسا سبعا و کلبا به اعتبار الهیئت و لون و شکل. این سبع زاری که ضرر میزند و کلب عقور که در حقیقت سگ گازگیرنده به اصطلاح آسیب زننده، لیس سبعا و کلبا به اعتبار این سبع و درنده مثل گرگ و پلنگ یا این حیوانی مثل سگ، لیس سبعا و کلبا به اعتبار الهیئت و لون و شکل، بل به اعتبار روح معنی سبعیه و زراویه و العدوان و الاغر، که این خصیصه ها در وجود انسان معاذ الله ممکن است وجود داشته باشد و چه این تبعاتی رو به همراه بیاورد. بل به اعتبار معنی سبعیه و زراویه و العدوان و الاغر که همون کوبیدن هستش و از بین بردن هستش. بنابراین و فی باطن الانسان ضراوت و سبع و هرسون و خنزیرون و شبقهی، در باطن انسان این امور وجود دارد، هم ضراوت و حملات سبعی و درندگی، هم هرس و آز و شهوت و هم حیثیت خنزیری و اونچه که در نهایت به عنوان یک امر عرضی احیاناً در وجود انسان بخواد پیدا بشه. و فی باطن الانسان ضراوت و سبع، حیوانات درنده و هرز الخنزیر و همچنین شبقهی، که اینها ملکات درونی هستند که اگر معاذ الله انسان از اینها ضعیف تر نباشه بلکه قوی تر خواهد بود. فالخنزیر رو ید او به شرحی الفحشاء و المنکر، اگر حیثیت ملکی خنزیر که شهوت هست بر انسان چیره و غالب بشود، انسان را به فحشا و منکر می کشاند. و اگر حیثیت سبعی که غضب هست در انسان لانه پیدا کند و نهاب پیدا بکند، به بغی و ظلم و ایزا و اینها می رسد. فالخنزی روید او به شرح هیلال فحشای و المنکر، این یک. و سبع او بلغزبه الال بغی و ظلم به وسیله بلغزبه می فهمید که فالخنزی روید او به شرح هیلال فحشای و المنکر، یک. و سبع او بلغزبه الال بغی و ظلم و الایزا، دو. و شیطانو لا یزال یهیج و شهوت الخنزیر و غیظ السبع و یغری احدهما بالآخر و یحسن لهما ما هو مجبولان علیه. بنابراین حیثیت خنزیری یک، و حیثیت سبعی دو، و حیثیت شیطنتی سه. لا یزال یهیج و اینها شهوت الخنزیر و غیظ السبع و یقری احدهما بالآخر و پریب و نیرنگ یکی نسبت به دیگر و یحصل لهما ما هو مجبولان علیه و حاصل و زیبا و نیکو می شود برای این دو، یعنی برای شهوت و شرح بودن و برای غضب، ما هو مجلوب مجبولان علیه، اونچه که این دو بر او سرشته شده اند. یعنی اگر معاذ الله غلبه ملکه سبوعیت بشه یا غلبه ملکه شهوت و شرح بشه، طبعا این دو جبلی انسان می شوند و وقتی جبلی و سرشته شدن، طبعا اون چرا که از اونها صادر می شود بسیار خطرناک خواهد بود. و الحکیم الذی هو مثال العقل، این مورد چهارم، فبودن فلخنزیر ید او به شرح الال فحشا و سبو ید او بشه به قوتی بالغضب الى البقیه و الظلم و الایزا و شیطان ایزن به جهت اون مکرونی رنگی دارد، ید او بلا یزال یهیج و شهوت الخنزیر و غیز و العزق و سبو. شیطان یک کار کلیدی تر دیگری انجام میده که هم اون حیثیت خنزیری رو که شرح و شهوت هستش تشدید میکنه، هم حیثیت سبوعی را که غضب و بغی و ظلم هست تشدید میکنه و طبعا فریب و نیرنگ خب هم ایجاد میکنه. و شیطانو یا لایزال یهیجو شهوت الخنزیر و غیظ السبوع او یغری احدهما بالآخر، شهوت رو نسبت به غضب و غضب رو نسبت به دیگری سریان میدهد. و یحسن لهما ما هو مجبولان علیه، و حاصل می شود برای انسان این دوتا که یعنی اون شرح و شیطنت از شرح و شهوت از یک سو، سبویت از یک سوی دیگر، و که اینها برای انسان خوب می نمایند جلوه می شود و بعد شیطان هم بر همین ها بر همین طبل ها می کوبد. و یسما لهما ما هو ما هما مجبولان علیه. خب و الحکیم الذی هو مثال العقل، این بعد چهارم، حکیم الذی هو مثال العقل مأمور به ان یدفع کید الشیطان و یقطع وسوسه الشیطان و مغلطته بالبرهان. خب جا دارد که اون بعد علم و حکمت انسانی که نهایتاً به حکیم شدن انسان باز می‌گردد، این حکیم مثال و نمونه عقل هستش. مأمورون، این حکیم مأمورون به ان یدفع کید شیطان، مکر شیطان رو دفع کند و یقطع وسوسته و در حقیقت وسوسه و نگرانی و دغدغه‌اش را قطع کند. و مقلطته بالبرهان، چون این انسانی که در حقیقت داره کار شیطانی میکنه، این مغلطه و به اصطلاح اون مغالطه و سفسطه‌ای که برای او اتفاق می افتد رو به وسیله برهان می تواند دفع بکند. و الحکیم الذی هو مثال العقل، کار آی حکیم چیه یا کار قوی عاقله چیه؟ مأمور به ان یدفع کید الشیطان و یقطع وسوسته و مغلطته بالبرهان، که این انسان حکیم با داشتن قدرت عقل میتواند کید شیطان را و وسوسه او را و مغلطه او را به وسیله برهان از بین ببرد. حتی ینکشف تلبیسه به بصیرته نافذه و نوره المشرق، حتی به حدی که میتواند کشف بکند تلبیسش را و توطئه‌اش را به وسیله بصیرت و عقل نافذی که دارد و نوره المشرق. و به ان یکسر، این حکیم میتواند عقل عملی را به کار بگیرد و با برهان و استدلال تمام بافته های شیطانی رو پنبه کند. و همچنین به ان یکسر شرح هذا الخنزیر، میتواند شرح و شهوت خنزیر را هم از بین ببرد و بشکند و عقال بزند، که این با قدرت عقل عملی شدنی هستش و و به ان یک سوره شرح حوز الخنزیر به تسلیت الکلب علیه از بالقذبه یک سوره سورت شهوه، انسان به وسیله غضب و خشونتی که به کار میبرد سورت و حول سورت و به اصطلاح وضعیت شهوت رو بخواد بشکنه و از بین ببره. و به ان یک سوره شرح حوز الخنزیر به تسلیت الکلب علیه، وقتی قوه غضب را انسان بر شهوت غالب بکند این قوه غضب بر او چیره می شود. و به ان یک سوره شرح حوز الخنزیر به تسلیت الکلب علیه از بالغضبه یک سوره سورت الشهوه و یدفع ذراوت الکلب به تسلیت الخنزیر، اون آزار و اذیت و اون حملات سگ را انسان می تواند به تسلیت خنزیر از بین ببرد. و یک سر و صورت شهوه و یدفع و ذراوت الکلبه به تسلیت الخنزیر، به تسلیت یعنی با شهوت جلوی غضب بیستد و با غضب هم جلوی شهوت. و یجعل الکل را مقهورا تحت سیاستهی، و در حقیقت میتواند این انسان حکیم همه را تحت سیاست خود بکار بگیرد. فإن فعل ذلك و قدر عليه، اگر انسان برای این امر قادر شد و توانست این تسلط رو ایجاد کند، اعتدل الامر و ظهر العدل، این عدل درونی انسانی با این وضع شکل خواهد گرفت. اعتدل الامر و ظهر العدل فی مملکت البدن و جر الکل علی صراط مستقیم، و همگان یعنی همه جهات وجودی این کلب ام از شهوت و غضب و امثال ذلک بر اساس این عرض کنم که امر غالب خواهد شد. فإن فعل ذلک، اگر چنین تسلطی رو ایجاب بکند و قدر علیه اعتدال الامر و بر اعتدال امر هم غالب بیاین و ظهر العدل فی مملکت البدن و جر الکل علی صراط مستقیم و این عجز عن قهرها قهروه و استخدموه فلا یزال فی استنباط الهیل و تدقیق الفکر لیشبع الخنزیر و یرز الکلب فیکون دائما فی عبادت کلب او خنزیر. خب این در حقیقت استیلا و استعلای قوه عقل و علم وقتی حاصل بشود دیگه همه دغدغه ها مرتفع و همه جهات علمی روشن خواهد شد و نه شیطان میتواند تسلط و شیرگی پیدا بکند و نه سایر جهات مثل کلب و خنزیر و امثال ذلک. و این عجز عن قهرها قهروه و استخدموه فلا یزال فی استنباط الهیل و تدقیق الکفر لیشع، بله فلا یزال فی استنباط الهیل و تدقیق الفکر لیشبع الخنزیر و یرز الکلب فیکون دائما فی عبادت کلب نو خنزیر. خب به هر حال غلبه حکم عقل و علم و حکمت چنین اقتضایی دارد که سایر قوا را به خدمت میگیرد و دغدغه ها رو مرتفع و جهل رو از جامعه ریشه‌کن میکند. فلا یزال فی استنباط الهیل و تدقیق الفکر لیشبع الخنزیر و یرز الکلب فیکون دائما فی عبادت کلب او خنزیر. بنابراین چه انسانی همواره جهات حیوانی او مغلوب و از بین میرود و جهت ملکی او غالب می شود. و یکون دائما فی عبادت کلب او خنزیر، دائما در عبادت سگ و خنزیر در حقیقت قرار می گیرد. این حال یک انسانی است که توانسته است قدرت عقلی را فائق و مکتب را اولا موافق کند و ثانیا افرادی را به کار بگیرد که در قبل برای انجام چنین کاری آمادگی دارند. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.